شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز در شام شهادت بنت الحسین رقیه بنت الحسین حسین ابن علی ابن ابی طالب. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و از آن بانوی با کرامت، آن طفل صاحب جایگاه در نزد آقا سید و شهدا میخواهیم که با دستان کوچکش، با دستان خستهش، با دستان زخمیش گره از کار همه ما بگشاید. آمین یا رب العالمین. شکر خدا که نام علی در اذان ماست، ما شیعه ایم و عشق علی هم اذان ماست. ذکر علی عبادت مختص شیعه است، این اسم اعظم است که ورد زبان ماست. با هر نفس علی شده ذکر لبم مدام، این یا علی همیشه رفیق لبان ماست. از یا علی زبان و دهان خسته کی شود؟ از یا علی زبان و دهان خسته کی شود؟ اصلا زبان برای همین در دهان ماست. دنیا و آخرت به خدا نیست جز علی، بغض علی جهنم و حبش جنان ماست. ما را گمان کنم ز علی آفریده ام، ما را گمان کنم از علی آفریده اند. عشقش سرشته در گل ما، بند جان ماست. ما شیعه زاده ایم، خدا را هزار شکر، این شیعه زادگی شرف خاندان ماست. درود بر نبی اکرم و جانشین بلافصلش حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز، هر آن کس که هم اسمش شیعه است هم راهش شیعه، هر آن کس که حب به علی بر دل دارد و شاید در جمع کسانی زندگی کند که نتواند حب به علی را جار بزند، اما این حب از درون چشمانش، از درون قلبش هویداست. انشاءالله که همه بر صراط مستقیم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام استوار باشیم. خدا رو همین ابتدای برنامه از ابتدا تا انتهای شکر میگیم که توفیق داد بار دیگر از علی علیه السلام سخن بگیم، از افضلیت ایشان، از آقا و مولای بلافصل عموم مؤمنان و مسلمان بودنش سخن بگوییم در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی ناینی. عرض سلام دارم خدمت ایشان و انشاءالله از مباحث ایشان در این شب هم استفاده خواهیم کرد. سلام علیکم.
علیکم السلام، شب شما بخیر.
سپاسگزارم. ممنون.
منم خدمت شما سال روز شهادت حضرت رقیه رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم.
اگر اجازه بفرمایید قبل از شروع برنامه با بیننده های گفتگوی مختصری داشته باشیم.
سلامت باشید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سال روز شهادت حضرت رقیه دختر 3 ساله امام حسین که یادگار ابا عبدالله در شام و در کنار کاخ یزید به عنوان سند مظلومیت امام حسین باقی موند تسلیت عرض میکنم. قبل از شروع برنامه این نکته رو هم عرض بکنم که 2 نفر در این سفر به شام جانشون رو از دست دادند از بس که مصیبت دیده بودند، از بس که قصه خورده بودند. یکی بی بی شریفه که از روی مرکبی که بی جهاز بود و اونها رو می بردن به طرف شام، بر زمین می افته و زیر پای شتران به شهادت می رسه و قبر و حرم و گنبد و بارگاه او در نزدیک حله هست و دارالشفای عزیزانی است که به اون بیبی شریفه متوسل میشن. و یکی هم حضرت رقیه سلام الله علیها است. این دو نتوانستند به 40 همراه با اهل بیت امام حسین به کربلا برگردند. خیلی از اهل دل وقتی که 40 میرن به زیارت امام حسین علیه السلام، به نیابت از این دو بانوی بزرگوار، یکی دختر امام حسن بی بی شریفه و یکی دختر امام حسین حضرت رقیه، به نیابت از اینها زیارت 40 رو میرن. دیگر بچه های امام حسین برگشتن به کربلا و زیارت 40 رو درک کردن. اولین زائران 40 امام حسین بودن. البته امیدواریم که راه کربلا باز بشه، دو دولت ایران و عراق، الان که نخست وزیر عراق به ایران آمده، تفاهم کنند، راه زمینی رو باز کنند، چون راه پروازی چه 30,000 باشه چه 60,000 باشه، گفت که مادر رو میفروشم. گفتن مادر رو نمیشه فروخت، گفت یه قیمتی میگم کس نخره. 10,000 نفر هم نمیتونن پروازی به نجف برن و به عراق برن در این مدت 1 هفته 10 روز. مگر چقدر پرواز میتونن اختصاص بدن برای عراق و چقدر افراد پول دارن که بتوانن بلیت پرواز رو تهیه بکنن؟ با توجه به اینکه حجم متقاضیان زیاد هست، بلیت روز به روز افزایش پیدا میکنه. من درخواستم اینه که راه زمینی رو باز کنن تا خیلی مشتاقان بتوانن در این زیارت 40 شرکت کنن. البته حتما قبل از رفتن آزمایش منفی کرونا رو داشته باشن، بعدی هم که میخوان برگردن حتما آزمایش کنن که خدایی نکرده مبتلا به کرونا نشده باشن، که نمیشوند. اما در این حال جلوی یاوه‌گویی های بعضی از معاندین گرفته بشه و انشالله راه باز بشه. این که حالا شرط گذاشتن که باید واکسن 2 دوز زده باشن، خب این جوانایی که میخوان برن اصلا سنشون به واکسن نرسیده. این شرط عقلایی نیست. این شرط وقتی که شرط PCR گذاشته میشه که آزمایش بدن که مبتلا به کرونا نیستن، کافی است. و برم که میگردن شرط آزمایش PCR باشه کفایت میکنه. جوانها که سنشون هنوز اقتضا نکرده، چند درصد مردم ایران مگر واکسن 2 دوز رو زدن که فقط اینها بتونن برن؟ من این رو هم عاجزانه تقاضا دارم که این شرط هم برداشته بشه، همونطور که داره مذاکره میشه که روادید برداشته بشه، هزینه روادید نداشته باشن. امیدواریم که دو دولت مسلمان و اسلامی راه زیارت ابا عبدالله الحسین رو فراهم کنند. و خیلی از عزیزانم که موفق میشن، من توصیه میکنم که به نیابت از حضرت رقیه و بی بی شریفه و حتی به نیابت از عزیزانی که شیعیانی که به ویروس کرونا از دنیا رفتند و مشتاق بودند زنده باشند در زیارت اربعین امام حسین شرکت کنند، به نیابت از اونها کسانی که موفق میشن به زیارت اربعینی رو انجام بدن انشاءالله.
انشاءالله تعالی. خب دوستان عزیز، ما با توجه به که برنامه امروز رو هم انشاءالله ادامه مباحث برنامه گذشته، دو برنامه گذشته رو انشاءالله تقدیم شما خواهیم کرد، من درخواست دارم از اتاق فرمان که خلاصه مباحث رو پخش کنن، انشاءالله هم فکر و هم مسیر بشیم و برنامه امروز رو انشاءالله در موضوع خودش ادامه بدیم.
خلاصه آنچه در قسمت قبل گذشت. برتری امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به دیگر صحابه یکی از مباحثی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در احادیث به آن اشاره کرده و بسیاری از علمای اهل سنت نیز بر اساس احادیث نبوی صراحتاً به آن اقرار کردند. یکی از احادیثی که در کتب اهل سنت نقل گردیده که برتری امیرالمؤمنین علیه السلام را نسبت به دیگر صحابه اثبات می‌کند، روایتی است که ابن عربی در کتاب معجم الادب نقل کرده است. ابن عربی می‌نویسد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بین اصحاب خود نشسته بودند و فرمودند هر کس بخواهد آدم را در علمش و نوح را در فهمش و ابراهیم را در خلقش و موسی را در مناجاتش و عیسی را در سنت و رفتارش و محمد را در بردباری در هدایت و کمال صفاتش ببیند، باید به این مرد که از راه می‌رسد بنگرد. ناگاه علی علیه السلام را دیدند که از راه می رسد و حضرت وارد آن محفل گردید. این روایت عظیم و شأن صراحتاً بیان می کند که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فضائل پیامبران اولوالعزم را دارد و در نتیجه حضرت علی علیه السلام را می توان برترین صحابه در میان امت اسلام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دانست. اما رسانه‌های وهابی با نادیده گرفتن این فضیلت مشهور در مصادر اهل سنت، خلیفه اول را برتر از امیرالمؤمنین علیه السلام می‌داند و کسی که حضرت را برتر از دیگر صحابه بداند را گمراه و بدعت‌گزار خطاب می‌کند. این سخن پوچانان در حالی مطرح می‌گردد که خلیفه اول به عدم برتری خودش اعتراف کرده است و صراحتاً بیان می‌کند که من بهترین شما نیستم و در میان شما بهتر از من نیز وجود دارد. و قاضی باقلانی در کتاب مناقب الائمة الاربعة نقل می‌کند که بسیاری از صحابه حضرت علی علیه السلام را افضل و برتر از ابوبکر می‌دانستند. همچنین هیثمی عالم به نام اهل سنت نیز در کتاب مجمع الزوائد روایتی از ابی طفیل نقل می کند که هیچ کدام از گذشتگان و آیندگان در فضائل به امیر مؤمنان علیه السلام نمی رسند. حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین نقل می کند که محمد ابن ابی وقاص در مقابل شخصی که امیر المؤمنین علی علیه السلام را سب و شتم می کرد قرار گرفت و به او گفت آیا می دانی چه کسی را سب می کنی؟ آیا نمی دانی علی ابن ابی طالب علیه السلام اولین مسلمان است؟ آیا می دانی علی ابن ابی طالب علیه السلام اولین نمازگزار همراه با پیامبر بود؟ آیا نمیدانی علی ابن ابی طالب علیه السلام زاهدترین فرد امت است؟ آیا نمیدانی علی ابن ابی طالب علیه السلام اعلمترین امت است؟ آیا نمیدانی علی ابن ابی طالب علیه السلام داماد پیامبر اکرم است؟ آیا نمیدانی علی ابن ابی طالب علیه السلام پرچمدار رسول الله در جنگ ها بوده است؟ و سعد ابن ابی وقاص در آن لحظه رو به قبله کرد و فردی که حضرت علی علیه السلام را دشنام میداد نفرین کرد و گفت خداوندا این فرد یکی از اولیای تو را دشنام می دهند. و در این حین فردی که حضرت علی علیه السلام را سب می کرد بر زمین افتاد و از دنیا رفت.
با توجه به مصادر و اسناد متعددی که در مصادر اهل سنت نقل گردید، به راستی چرا رسانه‌های وهابی امیرالمؤمنین علیه السلام را برترین امت اسلامی ندانسته و دیگر صحابه را برتر از حضرت علی علیه السلام بیان می‌کنند؟ آیا این سخن آنان مخالفت صریح با روایات پیامبر و سخنان صحابه نیست؟ قضاوت با شما.
من با این جمله آخری که دوست عزیزمون که این نریشن رو قرائت میکنن خیلی کار دارم. قضاوت با شما، درست، قضاوت با شما، این حق شماست قضاوت کنید، اما ملمیس عمر ما کفاف بده. نیت کنن دوستانی که شاید اعتقادات دیگری دارن، از همین امشب، از همین لحظه بیان خدایا، ولو اینکه من ولایت آقا امیرالمومنین قبول نداشتم، از این لحظه میخوام این برنامه رو ببینم، میخوام این استدلالا رو بشنوم، میخوام راه حقیقت رو پیدا کنم. انشالله که خدا آقا امیرالمومنین دستگیر هممون باشن. با این نگاه و با این اعتقاد در محضر استاد هستیم، استفاده میکنیم جلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب خلاصه دو بحث گذشته رو خیلی خلاصه عزیزان بیننده ملاحظه کردن. ما یه بحث جدی داریم، بحث اعتقادی و یک گفتگوی جدی با کسانی که مذهب شیعه رو قبول ندارند و همچنین عزیزانی که از شیعیان هستند مورد سوال قرار می گیرند. این بحث امشب بحث مهمی است و اون اینی که در مقدمه هفته گذشته هم اشاره کردیم، ما بارها گفته ایم شیعه بر این باور هست، بر این اعتقاد هست که رسول خدا از طرف خداوند جانشین خودش رو تعیین کرد، وصی خودش رو تعیین کرد، امام بر امت رو مشخص تعیین کرد و اینو همه صحابه هم میدونن. اما توجیهی که اکثریت مسلمانان، پیروان مذاهب اهل سنت الان بهش معتقدند اینه که پیامبر امر خلافت رو به مردم واگذار کرده، مردم انتخاب بکنن جانشین پیغمبر رو. ما بر فرض این مبنای نادرست رو بپذیریم و بگیم که رسول خدا برخلاف همه انبیاء الهی که جانشین خودشون رو تعیین می‌کردن، جانشین تعیین نکرد، مردم رو واگذار کرد به خودشون برن رهبر رو انتخاب بکنن و تعیین بکنن. برفرض آیا مردم درست انتخاب کردن؟ آیا اصحاب شورا درست انتخاب کردن؟ بر اساس معیار قرآن و روایات نبوی در منابع اهل سنت میخوایم بررسی کنیم ببینیم که درست انتخاب کردن یا نه. اگر درست انتخاب کردن، خب ما هم باید بپذیریم. اگر درست انتخاب نکردن، کسی هم که شیعه نیست باید بفهمه حق با شیعه است. لذا بحثمون بحث جدی و مهمیه، به خصوص عزیزان اهل سنت، علمای اهل سنت که پای گیرنده شبکه ولایت نشستن خوب این بحث رو دقت کنن. ما میگیم باید اگر انتخاب میخواست با مردم باشه، افضل رو باید انتخاب بکنن دیگه، اصلح رو باید انتخاب بکنن، اونی که امتیازش بیشتره باید انتخاب بکنن، نه اونی که مفضول هست. کی افضل است؟ در هفته های گذشته، در دو هفته گذشته اثبات کردیم علی ابن ابی طالب افضل است. خب کلیپ هایی از بعضی از شبکه ها پخش شد که گفتن نه، افضل به ترتیب ابوبکر، عمر، عثمان،
علی علیه السلام. خب اینو جواب دادیم. امروز یه بحث جدیتر میخوایم بکنیم بر فرضی که توی کتاب‌های بعضی از آقایان یه همچین مطلبی پیدا بشه که بگن ابوبکر افضل است، عمر در درجه دوم، بعد سوم عثمان، بعد علی. آیا این حرف درست یا درست نیست؟ باید بیایم ببینیم از لحاظ قرآن و سنت نبوی افضلیت به چیست؟ ملاک افضلیت در چه چیزی است؟ به تعبیر دیگر شاخص افضلیت چیه؟ خودمون که نمیتونیم
یه معیار بدیم؟
خودمون که نمیتونیم بگیم که زید افضله یا امر افضله.
لماذا؟ لعیش
دلیل، نحن ابناء الدلیل، ما پیرو دلیل هستیم. دلیل از قرآن و از سنت نبوی، از منابع اهل سنت باید بیاریم که ببینیم شاخص افضلیت چیه، معیار افضلیت چیه. ثروت، تکاثر قبیله مثلا بزرگتره، عشیره بزرگتره، چی هست؟ خوب دقت کنید. قبل از این که بریم سراغ آیات و روایات، بریم سراغ کلام تفتازانی. ببینیم تفتازانی که از علمای بزرگ اهل سنت هستش، معیار افضلیت رو چی تعبیر میکنه؟ میگه اگر بخوایم ببینیم این چهار تا خلیفه کدوم افضلن، یه وقت بحث عقلی میکنیم، میریم سراغ آدمای عاقل، افضلیت رو در یه چیزی میبینیم که در اولی، دومی، سومی نیست، در علیست. یه وقت نه، میایم سراغ بعضی از علمای عامه و اهل سنت، اومدن معیار افضلیت رو یه چیز دیگه قرار دادن. این کتاب بریقت محمودیه فی شرح طریقت محمدیه، نوشته مولانا ابی سعید خادمی است، صفحه 270. من صفحه رو درشت‌تر کردم که عزیزان بیننده بتونن خودشون ببینن. در رابطه با مناقب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، حالا یا تعبیر رضی الله تعالی عنه، میگه خارجتون ان طوق القلم و احاطه البیان. میگه قلم توانایی نوشتن مناقب و فضائل علی رو نداره، قلم موادش تمام میشه و هنوز فضائل علی ابن ابی طالب تمامش نوشته نشده. بیان نمیتواند احاطه پیدا بکنه به همه فضائل امیرالمومنین، نه قلم نه بیان می توانند بیان بکنن همه فضائل امیرالمومنین، اینقدر فضائلش فراوانه. ولهذا قالت تفتازانی، میگه به این جهت تفتازانی گفته است الانصاف. انصاف تفتازانی رو دقت کنید عزیزان بیننده، به خصوص برادران اهل سنت. ان اريد من الافضليه کثرت ما یعده ذو العقول من الفضائل، اگر مراد از افضلیت اونی باشه که افراد صاحب عقل و خرد تشخیص میدند، این معیار باشه. ما یعده ذوی العقول، کسانی که صاحب عقلن، صاحب خردن، اینا رو معیار فضائل رو بخوان تشخیص بدن. فلا یتوقف فی فضیلت علی، هیچ ذوی العقولی، هیچ صاحب خردی تردید نمی کند در افضلیت علی علیه السلام. فی فضیلت علی. لکن الافضلیه کثرت الثواب عند الله تعالی. لکن بسیاری از علمای اهل سنت و دیگران اومدن بر اساس اهل خرد نظر ندادن در رابطه با افضلیت. اگر بر اساس افضلیت بر اساس نظر اهل خرد ذوی العقول باشه، شکی نیست، توقفی نیست، تردیدی نیست، افضلیت با علی ابن ابی طالب. اما اگر بیایم معیار افضلیت رو کثرت ثواب قرار بدیم، ثوابی که خدا میخواد بده، خب ثواب رو نمیتونیم، خدا به کی ثواب بیشتر میده؟ به خلیفه اول، دوم، سوم؟ اینجا تردید میشه. باز اینجا میگه که انصاف اینه که نمیتونیم بگیم افضلیت است، ولی میتونیم توقف بکنیم، تردید بکنیم. بعد میگه اما یه نکته هم هست. و قال احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل امام مذهب حنابله، گفته است که ما جاء لأحد من اصحاب رسول الله صلی الله تعالی علیه، در رابطه با هیچ کس از اصحاب رسول خدا، من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، نیامده است روایت اونقدری که در رابطه با فضائل علی ابن ابی طالب آمده. هرچی داریم از فضائل علی ابن ابی طالب گفته شده. خب ایشون در ادامه میگه که ما باید ظاهراً ذوی العقول رو بذاریم کنار، رو بریم سراغ، بعضی ها گفتن بریم سراغ کثرت ثواب. کثرت ثواب هم خب دست خداست، ما هم نمیدونیم خدا به کی ثواب بیشتری خواهد داد، که البته این مبنا رو ما قبول نداریم، قرآن قبول نداره، سنت و روایات قبول ندارن. و اگر هم این مبنا یعنی کثرت ثواب باشه، باز با این مبنا هم ما میتونیم بگیم که علی ابن ابی طالب افضل است. چرا؟ چون از خود رسول خدا داریم ضربت علی یعنی یوم الخندق
افضل،
افضل من عبادت ثقلین. این به کثرت ثوابه. میگه یک شمشیری که علی در روز خندق زد، ثوابش از عبادت، ببینید بحثش بحث عبادته، عبادت ثواب داره دیگه، افضل از ثوابش از عبادت ثقلین جن و انس
الا یوم نهاز،
تا روز قیامت، نه الا یوم نهاز، تا روز قیامت. تنها کسی که نمیپذیره ابن تیمیه است. میگه این حدیث اصلا درست نیست، نمیتونم معناشو بپذیرم، ولی اون که سندش درسته. مگه میشه جنگ امیرالمومنین در خندق ثوابش از همه انبیا بالاتر باشه؟ چون ثقلین انبیا هم توش هستن. تردید فقط ابن تیمیه داره، ولی ابن تیمیه هم سندش نمیتونه رد کنه. پس بنابراین میگه که ول انصاف، اینجا رو نگاه کنید، قال تفتازانی ول انصاف انه ان اريد بالافضلیه کثرت الثواب. تفتازانی گفته است اگر مراد از افضلیت کثرت ثواب باشه، افراد صاحب عقل رو بذاریم کنار، حرف این آقایون رو بپذیریم که کثرت ثوابه. اینجا اگر کثرت ثواب باشه، فل توقف فیه وجهون، فل توقف فیه جهتون، حالا فرق نمی کنه وجهون یا جهتون، معناش یکیه. جهتون. میگه اینجا جاش که هست که ما تردید بکنیم. باز نمیتونیم بگیم اولی افضل است. باز نمیتونیم بگیم دومی افضل است. اینجا تردید، توقف، تردید، یعنی مردد میشیم که آیا علی علیه السلام افضل است یا دیگری افضل است. جهتی دارد. و ان اريد كثرت ما يعده ذو العقول من الفضائل فلا. اما اگر نه، معیار و شاخص افراد صاحب عقل و خرد باشه، اینها تشخیص بخوان بدن افضلیت رو، هیچ تردیدی نیست که علی افضل است. فلا. چرا اگر معیار افضلیت کثرت ثواب باشه تردید پیدا میکنیم که علی افضل است یا ابوبکر یا عمر؟ چرا؟ میگه علتش اینه: ان کثرت الثواب عند الله تعالی امر خفی. ما نمیدونیم خدا به کی ثواب بیشتری میخواد بده، به علی علیه السلام یا به جناب عمر یا جناب ابوبکر. امر خفی، برای ما مخفیه، نمیدونیم خدا ثواب رو در روز قیامت به کی بیشتر میده. لا يمكن الوصول اليه بالنظر. با عقل نمیتونیم بفهمیم، با اظهار نظر نمیتونیم بفهمیم که خدا به کی بیشتر ثواب میده. اون روایت که براتون خوندم از منابع اهل سنت هم هستش، قبلا این روایت رو در این بحث‌ها آوردیم، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت تقلین، اینو میذارن کنار، میگن حالا این خب درسته یه خبر هستش ولی مخفیه، شاید خداوند ثواب بیشتری به خلیفه اول داد. پس فلت توقف فیه جهتون، پس انسان میتونه تردید بکنه، تشخیص نده کدوم یکی از این چارتا افضلن. بله، روایات داریم از رسول خدا که اعمال بعضی ها ثوابش خیلی زیاده. و خلافتهم ای هؤلاء الاربعه علی هذا الترتیب. اما خب ما میبینیم که خلافت این چارتا، چهار خلیفه، به این ترتیب که واقع شده، این نشان میده که ترتیب افضلیت باید همین جوری باشه دیگه، نمیتونیم بریم سراغ ذو العقول. خب این کلام تفسیرزانی رو ملاحظه کردی؟ شاخص افضلیت رو چی آقایون در نظر میگیرن؟ کثرت ثواب. بعد هم میگن کثرت ثواب امر مخفی است، نمیدونیم. ما عرض میکنیم که شاخص افضلیت رو باید از قرآن بگیریم. قرآنی که قبول داریم، همه مذاهب قرآنی که قبول داریم. بعضی از افراد اصلا غیر قرآن رو هیچی رو قبول ندارن، پیرو حسبنا کتاب الله هستن. خب اونا که دیگه قرآن رو باید بپذیرن. میریم سراغ قرآن و روایات، روایات نبوی در منابع اهل سنت، ببینیم شاخص افضلیت چیه. ما بررسی مختصری در آیات و روایات که می کنیم، عزیزان بیننده، شاخص افضلیت نه پول است، نه ثروت است، نه ملک است، نه عشیره است، نه قبیله است، نه کثرت ثواب است، نه کثرت ثواب است. شاخص هایی که در قرآن آمده یکی یکی بررسی می کنیم. یک، علم. دو، شجاعت و قدرت مدیریت و قدرت جسمی و چهار، تقوا. پنج، عدلیت. یکی یکی رو اونا بررسی میکنیم، یکی یکی بررسی میکنیم که ببینیم که این معیارها، معیارهای قرآنی و سنت نبوی چیست، شاخص افضلیت چیست. بعد میریم سراغ این که ببینیم این شاخص رو کی دارد. این شاخص رو خلیفه اول داره یا خلیفه دوم داره یا خلیفه سوم داره. خب
بله، اجازه فرمایید بخش رو بریم سرویس اتاق فرمان باز میگردیم انشاءالله چرخال قبراق ادامه. بله یکی با هم ببینیم انشاءالله بعد برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
مهمون آسمونی من برای شما میمیرم، برا پریشونی موهات آرم خدا میمیرم. اگه من قابل بدونی هم سفرت جمعه شد، یه جا همین گوش کنارا بی سر صدا میمیرم. اگه منو قابل بدونید هم سفر شمل شد، یه جا همین گوش کنارا بی سر صدا میمیرم. باید منو ببخشی بابا که خسته و بی حوصله‌ام، خوابم نبرده حتی یک شب از بس پریشون دلم. باید منو ببخشی بابا که خسته و بی حوصله‌ام، خوابم نبرده حتی یک شب از بس پریشون دلم. بابا توی آسمونا دنبالت میگشتم، تو کجا خراب کجا؟ بابا روی ستاره ها اسم تو نوشتم، تو کجا خراب کجا؟ تو کجا خراب کجا؟ بابا توی آسمونا دنبالت میگشتم، تو کجا خراب کجا؟ بابا روی ستاره ها اسم تو نوشتم، تو کجا خراب کجا؟
بله میان برنامه که عزیزان پخش کردن به مناسبت شام شهادت حضرت رقیه بنت الحسین علیه ما صلوات الله بود. انشاءالله که ما هم بتوانیم با تربیت فرزندانی که احیاگر مکتب و راه امام حسین علیه السلام باشن به امام حسین علیه السلام اقتدا کنیم که 3 سالشون هم این راه رو ادامه دادن. خب ادامه بحث رو در محضر استاد انشاءالله پی میگیریم. استاد در خدمتتون هستیم.
عرض میکردیم ما شاخصهای افضلیت یک فرد رو باید از قرآن پیدا بکنیم که کسی که میخواد حاکم بشه، امام و جانشین رسول خدا باشه، چه شاخصهایی باید داشته باشه. مردم اگر بناس انتخاب بکنن که حق انتخاب با مردم نیست، ولی اگر فرض قبول کنیم این مبنایی که بعضی از اهل سنت مطرح کردن که اختیارش با مردم هستش، ببینیم شاخص چیه. شاخص دو تا شاخص رو در آیه 247 سوره بقره میبینیم. سوره بقره آیه 247 میگه وقال لهم نبیهم، پیامبر الهی. ببینید این جریان مال بنی اسرائیل هست و اینم عرض بکنم که خیلی از سرنوشت هایی که برای امت اسلام رقم خورده مشابه با سرنوشتی است که بنی اسرائیل داشتن، و به همین خاطر داستان قوم موسی و یهود و بنی اسرائیل در قرآن خیلی آمده مفصل، زوایای مختلف، حتی بعضاً تکرار شده این داستان در سوره های مختلف، برای اینکه ما از تاریخ بنی اسرائیل عبرت بگیریم. کتاب داستان نیست، قرآن کریم. و قال لهم نبیهم، پیامبر الهی به بنی اسرائیل گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند اراده کرده و اختیار کرده و انتخاب کرده طالوت رو به عنوان رهبر برای شما. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه، اعتراض کردن بنی اسرائیل. مردم بنی اسرائیل همیشه اهل اعتراض بودن، هیچ وقت تسلیم امر خدا نمی شدن به راحتی، خیلی کلنجار می رفتن. شما تو داستان خود بقره نگاه کنید، این سوره بقره به خاطر اون کشتن و ذبح بقره اسمش شده سوره بقره. اصلا این سوره خیلی از زوایای قوم بنی اسرائیل رو برملا میکنه برای ما، بهانه هایی که میگرفتن، اعتراضاتی که به انبیاء الهی داشتن، اعتراضاتی که به رهبران الهی داشتن. اعتراض به پیغمبرشون میکنن که چرا طالوت رهبر بشه، برای چی؟ انا یکون له الملک علینا، چرا طالوت امامت و رهبری رو و فرماندهی رو بر ما داشته باشه؟ و نحن احق بالملک، ما اعتراض داریم، ما شایسته تر هستیم.
همینطور اینجا مطلبی عرض بکنم استاد، این کلمه انا که میارن جالب اینجاست، یعنی ملاک چیه؟ با چه ملاکی ایشون رو کرده
بله.
رهبر؟
اعتراض دیگه. بله. اعتراض، بله،
ملاک جویی بله. میکنن
بله. یعنی دلیل چیه؟ اگر معیاری باشه که ما قبول داریم، ما شایسته تر هستیم، و نحن احق بالملک منه، دلیلشون چیه؟ ولم یؤت سعتا من المال، پولدار نیست، ما پولداریم، ما باید انتخاب بشیم به عنوان رهبر، ما پولدارترین هستیم. الان در دنیا اینجوریه، تو انتخابات ها تو کشورهای غیر اسلامی افرادی که بیشتر پول دارن رای میارن، خرج بیشتری هم میکنن، تبلیغات بیشتری هم میکنن، رای میارن. این معیار صهیونیست‌ها بنی اسرائیل اینجوریه، ولم یؤت سعتا من المال، ما پولدارتریم، این پولی نداره، فقیره. قال، پیامبر خدا به اینها گفت که شاخص رهبری، افضلیت برای انتخاب رهبر و حاکم و ملک این نیست که شما میفهمید و خیال میکنید. اولا رهبر رو باید خدا انتخاب بکنه. ان الله اصطفاه علیکم، یه ملک را خدا انتخاب میکنه، جانشین رسول خدا را خدا انتخاب نمیکنه. این چه تفکر غلطی است و خلاف قرآن هست که بعضی از فرق اسلامی میگن که پیامبر جانشین خودش رو تعیین نکرد، امام و رهبر مردم رو تعیین نکرد و به عهده مردم گذاشت. نه، ان الله اصطفاه علیکم، خدا انتخابش کرده، خدا انتخاب میکنه که کی رهبر باشه. و اما چرا خدا انتخاب کرد، شاخص چیه؟ وزاده بسطتن فی العلم، علمش از همه بیشتره، والجسم، قدرت جسمانی، شجاعت، توان، قدرتش بیشتره، قدرت مدیریت، قدرت جنگاوری، شجاعت. اصلا ایشون میخواد فرمانده جنگی شما بشه، باید شجاعت داشته باشه. والجسم، والله یؤتی ملکه من یشاء، خداست که تعیین میکنه به کی بده حکومت رو، به کی نده. خب این آیه رو ملاحظه کردید، در رابطه با این دو تا شاخص که در خدمتتون عرض کنم که این آیه آمده بود، میبینیم که یکی از شاخصه ها شجاعت است، توان جسمی است، قوی بودن، یکی هم علم. آیا علمای اهل سنت این رو به عنوان یک شاخص برای رهبری امت اسلام میدونن یا نه؟ کتاب المواقف فی علم الکلام قاضی عبدالرحمن ایجی نویسنده این کتاب هست. این کتاب چاپ بیروت، صفحه 398، المقصد الثانی فی شروط الامامه. میگه بخش دوم در رابطه با شروط رهبری و امامت. الجمهور على ان اهل الامامه مجتهد في الاصول والفروع. میگن جمهور این نظر رو دارن، جمهور یعنی عامه مسلمان ها، یعنی اهل سنت، بر این هستن که کسی اهلیت امامت و رهبری رو داره که مجتهد باشه، یعنی علمش در رابطه با مسائل دینی در اصول و فروع باید مجتهد باشه، لیقوم به امور دین، چون میخواد حکومت رو حکومت دینی داشته باشه، ذو رأی صاحب نظر باشه، لیقوم به امور الملک، شجاع از لحاظ جسمی شجاعت داشته باشه، لیقوا علی الذب عن الحوزه، تا آدم قوی باشه که بتونه دفع بکنه تهاجمهای دشمن رو در حوزه حکومتش. بعد میگه وقیله در برابر جمهور، در برابر نظر اکثریت اهل سنت، قیله بعضیا یه گفته‌ای گفته است، حالا اصلا اینقدر این گفته نادرست است که اسم قائل رو هم نمیبرد، قیله لا یشترط هذه الصفات، این صفات شرط نیست. چرا شجاعت شرط نیست؟ علم و اجتهاد شرط نیست؟ صاحب نظر بودن شرط نیست؟ میگه آخه اگه اینا رو شرط بذاریم گیر میکنیم تو خلافت ها. لا یشترط هذه الصفات لانها لا توجد، چون در رهبران دینی که ما داریم این صفات نیست، لذا اصلا منکر وجود، منکر اشتراط این صفات بشیم، بگیم نه شرط نیست، هر آدم بی سر و پایی هم اگر مردم انتخاب کردن اشکال نداره. فیکون و اشتراطها عبثن، وقتی که نیست، یه همچه آدمایی نداریم، شرط بگذاریم که باید عالم باشه، مجتهد باشه، شجاع باشه، قوی باشه، این چیه؟ این عبثه، گیر نمیاریم، رهبرامون هیچ کدوم این شرایطو ندارن. او تکلیفم به ما لایطاق، اگر بگیم این شرایط جز شرایط رهبری و امامت و هست، خب چون پیدا نمی کنیم تکلیف ما لایطاقه، نمیتونیم انتخاب بکنیم افرادی رو که یه همچین شرایطی داشته باشن. و مستلزمن للمفاسد التي يمكن دفعها بنسب فاقدها، و مستلزم یک مشکلاتی است، مفاسدی است، چجوری دفع میکنیم این شرایط را؟ یمکن و دفعها به نسب فاقده ها. بگیم آقا قبل از ما آبا و اجداد ما نسب کردن، خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، کسانی که فاقد این شرایط بودن، نه علمشو داشتن نه شجاعتشو داشتن. ببینید اینا دارم از منابع اهل سنت دارم میخونم. قیل لا یشترط، بعضی ها گفتن چنین شرایطی در امامت بر مردم نیست به خاطر اینکه نداریم، ما نمیتونیم پیدا بکنیم. بهترین دلیلش هم اینه که نیاکان ما کسانی رو انتخاب کردن که فاقد این شرایط بودن. و یمکن دفعها به نسب فاقده ها. بله یه شرط رو میتونیم بپذیریم، نعم یجب ان یکون عدلا، فقط عادل باشه، بی سواد باشه اشکال نداره، عالم نباشه اشکال نداره، شجاع نباشه اشکال نداره،
جوان باشه،
فقط عادل باشه، تو جنگا فرار کرده باشه اشکال نداره. خب این معیار، معیار قرآنی است یا نه؟ اون چی که ما در سوره بقره خدمت شما آیه در رابطه با تالوت رو تلاوت کردیم، دو معیاری آورد که یک زاده و بستتن فی العلم، دو بل جسم. خب کی اون توان جسمی رو در بین صحابه بیشتر داشته است؟ کی شجاعت بیشتری داشته است؟ کی در جنگ ها فرار میکرد؟ کی در جنگ ها پای کار مرد میدان بود و در کنار رسول خدا شمشیر میزد؟ تو جنگ احد کی پروانوار دور رسول الله چرخید و دشمن رو از هر طرف که میخواست رسول الله رو به قتل برسانه دفاع کرد و جانفشانی کرد؟ 80 و چند جراحت به بدنش وارد شد. امیرالمومنین علیه السلام. کیا فرار کردن به کوه؟ کیا فرار کردن به دوردست؟ خب تو منابع اهل سنت که نگاه میکنیم خیلی چیز عجیبی است. حالا
بله، حالا دوستان ما یک کلیپ شوبه رو آماده کردن از رفقای عزیزی که دارن برنامه رو میبینن. درخواست میکنم با دقت کلمات این آقایی که داره حرف میزنه رو، و فقط حرف میزنه، بشنوید، چون کار داریم با این کلمات.
در جنگ احد وقتی دشمن از پشت حمله کرد، همه به پشت سنگ ها و همه بالای کوه رفت، رسول الله هم رفت. حضرت علی کجا بود؟ از حضرت ابوبکر عمر که دیدنشون، علی که دیده هم نشد، معلوم نیست کجا بود حضرت علی. حالا برو دنبالش بگرد. 100 میلیون تومان جایزه برای کسی که ثابت کنه حضرت علی کجا بود. آقا مفقود الاثر بود حضرت علی، هیچ خبری ازش نیست در غزوه احد، کجا بود نمیدونیم، ولی حضرت ابوبکر عمر که پیداشون بود، دیدنشون، ولی حضرت علی که اصلا دیده هم نشد کجاست.
خب اون 100 میلیون رو بده به من، ولی خب من باید بریزم دور، چون پول نجس شبکه شما رو ما نمیخوایم. حضرت علی ملاصق پیامبر بود، به خاطر شما نمیتونستی ببینید. هر جا پیامبر به هر طرفی تیر میومد، حضرت علی مثل پروانه دوره پیامبر میچرخید. در خدمت هستم.
حالا این 100 میلیون رو بیننده ها تماس بگیرن و
بگیرن
این سندی که نشون میدیم ارائه بکنن به این شبکه و به این گوینده ناسبی وهابی، براش سند رو ارائه بکنن. من نمیخوام بگم که دیگران کجا بودن که حالا اسپورت. خب اینا بله پیدا بودن، به خاطر اینکه پناه بردادن به کوه،
فرار کردن. دستم اشاره کرد جو.
بله گفت. آره آره چون فرار کردن رو کوه پیدا بودن. اما حضرت علی کجا بود؟ میگه مفقود الاثر بود. چقدر دشمن امیرالمومنین هست. ببینید آیه ابن اسیر کتابی دارد، الکامل فی التاریخ، یکی از کاملترین تاریخ‌های اهل سنت، این کتاب الکامل فی تاریخ هستش که ابن اسیر عالم سنی نوشته است. این چاپ دارالکتب العربیه بیروت هستش. ملاحظه می‌فرمایید ابن اسیر متوفای 630. جلد دوم این کتاب الکامل فی تاریخ در رابطه با جنگ احد. من باز هم دروشتر کنم عزیزان ببینن. میگه تو جنگ احد، ابن مسعود میگه جنگ خیلی شدید شد و ما پیروز شدیم. پیامبر کسانی رو که قرار داده بود روی اون تپه و گفته بود که مکانتون رو رها نکنید، اینها وقتی که دیدن مسلمان‌ها پیروز شدن، اینها اومدن برای جمع‌آوری غنایم و تخلف کردن از عهدی که با پیغمبر بسته بودن. اینجا بود که از پشت سوارکاران، سوار نظام دشمن مشرکین آمدن، از پشت دور زدن و حمله کردن. پیامبر تو محاصره دشمن قرار گرفت. و کان الذی قتل اصحاب اللواء علیون، کسی که پرچمدار مشرکین رو کشت علی علیه السلام بود. قال ابو رافع قال فلما قتلهم ابصر النبی صلی الله علیه و آله جماعتا من المشرکین فقال لعلی احمل علیهم. ای ناسبی وهابی، میگه علی کجا بود؟ علی دور پیغمبر بود. پیامبر صدا زد علی یه گروهی از مشرکین از این طرف دارن حمله میکنن، حمله کن و اینها رو از بین ببر. ففرقهم و قتل فیهم. علی علیه السلام حمله کرد به این گروه که اومده بودن پیامبر رو بکشن. اینها یه دیشون متفرق شدن، فرار کردن، یه دیشون هم کشته شدن. ثم ابصر جماعتا اخرى فقال له احمل عليهم. یه گروه دیگری حمله کردن به پیغمبر، باز پیامبر فرمود یا علی احمل عليهم، حمله کن بر اینها. فحمل عليهم و فرقهم و قتل فيهم. باز حضرت علی حمله کرد به اینها، یه دی رو پراکنده کرد، یه دی رو هم کشت. فقال جبرائیل، جبرائیل نازل شد پیش پیامبر، یا رسول الله هذه المواصات، چه مواساتی علی با شما داره، جانفشانی داره میکنه برای شما. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر هم به جبرائیل گفت طبیعیه، تعجب میکنی؟ انا انهو منی و انا منه، انهو منی، علی از من است و من از علیم، بین من و علی فرقی نیست. انهو منی و انا من، یعنی علی جان منه، یعنی علی همونطور که قرآن فرموده است نفس منه. طبیعیه، نفس از نفسش داره حمایت میکنه. کورید شما ببینید علی کجا بود در احد؟ میگی ای خبیث، ای ناسبی، میگی علی مفقود الاثر شده بود؟ برو تو کامل تاریخ بخون، برو تو تاریخ اهل سنت بخون، ببین علی کجاست. این مردی که هرگز هرگز در هیچ جنگی فرار نکرده است. فقال رسول الله، رسول خدا صلی الله علیه و آله به جبرائیل گفت طبیعیه، این مواسات بین علی و من طبیعیه. انه منی و انا من، علی از منه، منم از علیم، بین ما اصلا فرقی نیست، جدایی نیست، یکی هست. فقال جبرائیل و انا منکما، منم از شما. افتخار میکنه جبرائیل هم از منم، منکما، منم از شما باشم. بعد جبرائیل یک صدایی رو، یک ندایی رو در احد داد که توی وهابی ناسبی که کور و کر هستی بشنوی این صدا رو. فسمعوا صوتا، اونایی که فرار کرده بودن، ابوبکر، عمر روی کوه فرار کرده بودن، عثمان از کوه هم رفته بود اونورتر. حالا من اسنادش رو از خود منابع اهل سنت نشون میدم. تا سه روزم پیداش نکردن عثمان رو، بعد از سه روز برگشت. همه شنیدن جبرائیل ندا داد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. این هم از این روایت در کتاب الکامل فی التاریخ ابن اسیر. شجاعت امیرالمومنین رو که نمیتونید زیر سوال ببرید، جنگاوری علی علیه السلام رو که نمیتونید زیر سوال ببرید. مگر میشه شجاعت امیرالمومنین رو زیر سوال ببرید؟ اصلا امکان داره؟ مگر میشود آفتاب رو منکر بشید؟ خب اینها چون میدونن شجاعت یکی از شرایطه، همینطور که در این آیه تلاوت کردیم و زاده و بستتن فل علم و الجزم، شجاعت رو یکی از شرایط خلافت میدونن. این دیگه در منابع اهل سنت هم عرض کردیم هست، و حالا یکی از منابع رو که المواقف بود در علم کلام نشون دادیم، در منابع دیگر هم باید این رو عزیزان ملاحظه کنن. کتاب الجامع لاحکام القرآن، قرطبی نویسنده این کتاب هست، از علمای بزرگ اهل سنت، متوفای 671، جلد چهارم این کتاب صفحه 231 این روایت رو در ذیل همین آیه‌ای که در رابطه با تالوت بود عرض کردیم ملاحظه فرمودید، و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم تالوت ملكا، توضیح میده که تالوت پسر کی بود و بله، و کان سبتن من بنیامین، بنیامین برادر یوسف بود، این تالوت نوه بنیامین بود. قوم یهود فرزندان یهودا بودند، بیشتر بنی اسرائیل از فرزندان یهودا بودند. این تالوت یه آدم فقیری بود ولی علمش زیاد بود. در صفحه بعد 232 در ذیل این آیه، ان الله اصطفاه ای اختاره و هو الحجت القاطع، میگه خداوند که انتخاب میکنه این حجت تمامه دیگه، نمیشه دیگه مردم نپذیرن. ما اینجا سوال میکنیم وقتی که رسول خدا به امر خدا در قدیر امیر المومنین رو نصب کرد، این حجت قاطعه رو چرا گذاشتید کنار؟ ان الله اصطفاه و بین لهم مع ذلك تعلیل استفاء تالوت. ایشان قرطبی در این تفسیر میگه که در این حال خداوند علت و شاخص این برگزیدن تالوت رو برای مردم بیان کرد، برای مردم بیان کرد، تعلیل رو بیان کرد، تعلیل استفا. چرا؟ چون اعتراض کردن. و هو بستته فی العلم الذی هو ملاک الانسان، و الجسم الذي هو معینه فی الحرب. چرا خدا این دو شاخص رو در تالوت که دید هست انتخابش کرد؟ به خاطر اینکه یک، علمش از همه بیشتر بود، بسطته فی العلم، ملاک انتخاب یک انسان برای رهبری همین هست. ول جسم، جسم هم توان جنگاوری، جهاد فی سبیل الله، معینه فی الحرب، میخواد این فرمانده جنگ بکنه. خب فتضمنت بیان صفت الامام و احوال الامامه. در واقع قرطبی عالم سنی در ذیل این آیه، در تفسیر این آیه میگه این آیه متضمن بیان ویژگی امامه، صفت امامه. امام باید برخوردار از علم باشه، از همه علمش بیشتر باشه، بسطتن فله، علمش از همه بیشتر باشه. این بیان میکنه احوال امامت را، امامت که امت باید توانایی جسمی قوی داشته باشه که شجاع باشه. و انها مستحقتون بالعلم و دین و القوه لا بالنسب. معلوم میشه استحقاق خلافت و امامت به علم و به دین و به توانایی است، به قدرت است، نه به نسب. فلا حظ للنسب فیها مع العلم و فضائل النفس. آقا قبیله کی هستیم؟ قبیله ما بزرگتره، نمیدونم عشیره ما بزرگتره، پول ما بیشتره، این ملاک نیست. خب پس چرا در انتخاب خلیفه این دقت ها رو نکردند؟ لأن الله تعالى اخبر انه اختاره عليهم لعلمه و قوته. چون در این آیه با صراحت میگه خدا علتی که تالوت رو انتخاب کرده به عنوان حاکم و ملک و فرمانده و از طرف خدا به عنوان امام و رهبر مردم، این علمش و نیرویش هستش. و این کانو اشرف و منتسبن. گرچه دیگرانی که اعتراض میکردن از لحاظ نسب شرافتشون بالاتر از این بوده. خب قال ابن عباس در این کتاب احکام القرآن، قرطبی میگه که ابن عباس میگوید، ابن عباس مفسر قرآن، صحابی پیغمبر، کان تالوت یومئذن اعلم رجل فی بنی اسرائیل. علم تالوت در بین تمام بنی اسرائیل بیشتر بوده. خب اینم یک معیار دیگر. حالا معیار دوم، معیار اعلمیت هستش که ما در بحث‌های بعدی بهش اشاره میکنیم. گرچه در بحث‌های گذشته هم روایات رو آمدیم نقل کردیم دیگه، که رسول خدا فرمود انا مدینه العلم و علیون بابا، انا مدینه الحکمه و علیون بابا، کی اعلم است. اما فعلا روی شجاعت که اینها، این وهابی ها میدونن شجاعت از شرایط رهبری است، چون در این آیه 247 سوره بقره آمد و زاده بسطتن فی العلم و الجسم، و اکثرا مفسرین به شجاعت و نیروی جسمانی در جنگ ها معنا و تفسیر کردن، گیر میکنن که خب کی شجاع‌تره؟ میاد با تمام جسارت و وقاحت توهین میکنه و میگه که اصلا حالا بالاخره ابوبکر و عمر و عثمان معلوم بودن که کجا رفتن، حالا به قول شما با دست اشاره میکنه خب فرار کردن رکوع، اما اصلا حضرت علی معلوم نبود کجا فرار کرده که غائب و مفقود الاثر بوده. خب این هم از این روایت.
بله.
ما اگر بخوایم شجاعت امیرالمومنین رو باز اثبات بکنیم، روایت خیلی زیاده، ولی اما فرار، چون این کلیپ رو پخش کردید، من مجبورم فرار بعضی از افرادی رو که ایشون اسم بردن که تو جنگ احد معلوم بود کجا بودن، بگم اینا کجا بودن، فراری بودند. تفسیر طبری یکی دیگر از تفاسیر علمای اهل سنت هستش. ابن جریر طبری متوفای 310، جلد ششم این کتاب تفسیر طبری جامع البیان، صفحه 172، میگه جناب عمر روز جمعه خطبه میخواند در زمان خلافتش، فقرع آل عمران، سوره آل عمران داشت، آیاتی از سوره آل عمران رو برای مردم در خطبه میخوند. و کان یعجبه اذا خطب ان یقرأها فلما انتهى الى قوله، تا رسید به این آیه، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، این آیه رو خوند که خداوند در سوره آل عمران این آیه رو آورده و نکوهش میکنه کسانی رو که فرار کردن در جنگ احد. توبیخ شدیدی داره در این آیه. وقتی که به این آیه رسید اعتراف کرد، قال، عمر گفت، لما کان یوم احد هزمنا هم ففررت حتی صعدت الجبل. ما از ترس فرار کردیم، هزیمت، با یک ترس و خفت فرار کردیم، ففررت تا رفتیم بالای کوه، صعدت الجبل. خود جناب عمر داره تو خطبه اعتراف میکنه که ما فرار کردیم. البته ادامه این روایت یه چیزایی داره که حالا من بخونم و ترجمه کنم، خیلی تحلیل نکنم، که حالا از اون بالا با یه وحشتی داشت پایین رو میدید که پیغمبر رو محاصره کردند و علی داره علیه السلام داره دفاع میکنه، و الناس یقولون قتل محمد. اینه هم که با من فرار کرده بودن، دوروبر من بودن، میگفتن محمد کشته شد، رسول خدا کشته شد. اونجا حالا شجاعت به خرج میده، رفته بالای کوه فرار کرده، میگه فقلت لا اجد احدا یقول قتل محمد الا قتلته، هر کی بگه پیغمبر کشته شده میکشمش، ها نگید پیغمبر کشته شد. حتی اجتمعنا علی الجبل، تا دیگه همه مسلمان ها اومدن روی کوه جمع شدن. فنزلت ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، این آیه اون موقع نازل شد که توبیخ کرد اصحاب پیغمبر رو که فرار کرده بودن، که در این آیه می‌فرماید که این امر شیطان بود که اینها فرار کردند، اینها تخویف شیطان بود که سبب شد که فرار بکنن.
بله.
خب این اعتراف خود جناب عمر. باز هم در رابطه با بقیه افرادی که اسم بردن، ما از منابع اهل سنت روایات داریم.
بله، حالا دوستانم استادم تاکید فرمودن که متن روایات، خود جناب عمر میگه که من رفتم روی کوه، دیگه قول من اعتراف خودشون هست، اعتراف
تو تفسیر طبری روایت رو. بله،
نه توهین نه چیزی، حالا بعدن گلایه نکنم بگن حالا یه چیزی گفتن که توهینی به خلیفه دوم شده و این حرفا. ضمن این روایت زمینه کنید به اون زمینه دنگ بزنید 100 میلیون نمیده والله بگیرید ازش. خب دوستان اشاره کردن که آقای نکوفر پشت خط هستن و به ترتیب ان شاءالله عزیزان رو خواهیم داشت از شیراز. آقای نکوفر سلام.
عزیز سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم.
سلام. علیکم سلام. خدمت آقای رفعتی و جناب مجری سلام عرض می‌کنم.
ان
شاءالله خسته نباشید.
ممنونم.
می‌خواستم به آقای وهابی بگم هر چی که شما میخواین تلاش کنید شما ما رو نمیتونید گمراه کنید. اول که امام علی راده کعبه است و بعد این که امام علی شوهر فاطمه زهرا
است،
شوهر فاطمه زهرا است و این که خداوند فرموده ولی امر ما اول خداست و بعد پیغمبر خدا و بعد اولوالامر که ائمه اطهار میشن و هرگز نمیتونن ما رو گمراه کنن. هر چی هم میگن برای خودشون میگن. بعد یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم، اگه میشه محبت کنین جواب همون بدین. من تا حالا دو بار به مشهد رفتم اما هنوز موفق نشدم به کربلا برم.
می‌خواستم
ببینم در قیامت اگه یه وقت حالا باز شد که حتما میرم، اگه یه وقت نشد که من مردم تکلیفم روز قیامت چی میشه؟ ولی مشهد رو دوبار رفتم ولی موفق نشدم هنوز به کربلا برم. ممنونتم.
مشهد
زنده باشید.
خدا از شما سفر زیارتی مشهد رو قبول کنه و انشالله به زودی نصیبتون بشه که کربلا مشرف بشید. البته زیارت کربلا از مستحبات مؤکد هست، لذا اگر خدایی نکرده راه باز نشد و شما نتونستید مشرف بشید در روز قیامت مؤاخذه نمیشید، ولی انشالله راه باز میشه. شما هم خداوند به شما عمر با برکت عنایت میکنه، چه در اربعین چه در غیر اربعین. انشالله تلاش بکنید که موفق بشید به این زیارت.
انشالله
ما هم دعا میکنیم که خدا این زیارت کربلا رو نصیبتون کنه.
انشالله ما به این دعاها خیلی هم احتیاج داریم هم اعتقاد داریم. من خیلی سریع بگم تا عزیز بعدی رو اعلام میکنیم. همدان بودم یه سالی، یه جلسه بود مجری بودم اونجا، دعا کردم گفتم خدای ما رو در اربعین به کربلا امام حسین بین الحرمین ببینیم همدیگر رو، همچین دعایی کردیم و مردم آمین گفتن. اتفاقا در بین الحرمین یکی از آقایون اومد گفت یادت تو همدان چنین دعایی رو کردی، الان همدیگر رو دیدیم. حالا انشاءالله که این اتفاق بیفته و همه محبان اهل بیت انشاءالله راه باز بشه و پای دل انشاءالله بریم و در پیاده روی اربعین هم شرکت کنیم و این مقدمه ظهور رو انشاءالله با صلابت و عزت انشاءالله به همه جهانیان نشان بدیم. خب آقای بهادری از کرج پشت خط هستن، خدمت ایشان عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت شد دارم خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار جناب آقای حیدری.
علیکم السلام و رحمت الله.
شب شما بخیر. همه عزیزان تشکر از
میکنم.
برم سر مطلب این آقایونی که اعتقاد دارن به کسیت سباب و کسیت عقل توجه کنن. در مورد جناب خلیفه دوم میخوام بگم در کتاب المصنف عبدالرزاق سمعانی استاد بخاری متوفای 211 در جلد 2-330، با اینکه آقای اوغلی میگه اگر عبدالرزاق مرتد هم بشه ما ازش نقل حدیث رو روایت میکنیم. جناب خلیفه دوم در روز صلح حدیبیه گفتن به خدا من جز امروز شک نکردم در روابط تو یا رسول خدا. حتی را پیش ابوبکر با عصبانیت گفت آیا این واقعا رسول خدا؟ ابوبکر گفت انی اشهد و ان رسول الله و ان الحق ما عمره به بابا. این رسول خدا یعنی عم شده بهش. در کتاب المقاضی آقای واحدی با تحقیق دکتر مارسدن جونز یک شخصیت بیطرف در جلد 2 صفحه 606 در جریان صلح حدیبیه میگه حتی ابوعبیده جرا به او گفت نمیشنوی که رسول خدا چه میفرمایند؟ انا عبدالله و رسول من بنده در رسول خدا هستم. ایشون که نگفت ما امسال به حج میرم. اینم اینکه بعد که به خلافت رسید آقای خلیفه دوم به دعواش گفت من یه شکی در آن روز در دلم مثل پیغمبر ایجاد شد و اگر من پیروانی داشتم در آن روز خارج می شدم از جماعت پیغمبر به خاطر این ذلت و پستی. این نکته را برای حفظ آبرو جناب خلیفه نه بخاری و بود نه آقای عبدالرزاق. در جریان حدیث قصه در کتاب صحیح بخاری کتاب العلم صفحه 34 حدیث 111 آورده از ابن عباس وقتی در بر پیامبر مصلی شد فرمود ایتونی به کتاب انعتم لکن کتابا لن تزلوا بعدی ابدا و قال عمر ان النبی قلب الوجه حسنا کتاب الله. در بعضی جا هم گفتن ان الرجل لیهجر حسنا کتاب الله. پیامبر ناراحت شدن فرمودن قوم و انی کسی که در فضای اجتماع پیغمبر او رو دستور اخراجشو میده چگونه شما رو خلیفه بر حق پیامبر میدونید؟ به قول آقای ابن عطله اسقلانی عمر به پیغمبر در بستر بیماری توهین کرد و اولین کسی که اختلاف انداخت جناب عمر بود. کتاب فتح الباری کتاب العلم جلد 1 صفحه 169. چرا این رسول خدا در همان لحظات حیات خودشون برای جانشین علی بن ابی طالب صلاح دیدن که آقایان به عنوان ابوبکر و عمر که تمه داشتن در خلافت از مدینه دور باشن به عنوان یک سرباز عادی در جیش اسامه برن زیر فرمانده جوان 19 ساله قرار بگیرن؟ رسول الله فرمود برید در جیش اسامه لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. ولی آنها این دستور پیغمبر اطاعت نکردن. این اطاعت نکردن شما رو فضیلت میدونید؟ چرا؟ برای از اینکه خبر فوت شهادت رسول خدا آمد ابوبکر از منطقه سن آمد حضرت آقا یعنی نرفته بود. عمر هم گفت هر کی بیاد پیغمبر از دور دنیا بود با شمشیر میکشه. پس اینا ترفیعی که در فرمان پیغمبر. چرا در اثر اصدار کعبه الاحبار یهودی یا پیش از اون در اثر اصدار عبدالله بن سلام جناب خلیفه دوم تمام احادیث رسول خدا رو بازش کرد؟ مسئله بعدی در قرآن آیه ببخشید سوره مائده آیه 81 می‌فرماید لتجدن اشد الناس عداوتا ان الذين امنوا اليهود والذين اشركوا. هر آینه دشمن ترین مردم نسبت به مسلمانان یهود و مشرکان خواهد بود. خب به من بفرمایید که جناب آقای خلیفه دوم ببخشید من صفم گرفتم چرا جناب آقای کعب الاحبار عالم پرآوازه یهود رو به یمن که خواست بره ایشون دعوت کرده مدینه دورون منصور سیوطی جلد 2 صفحه 169 آقای برای ابن خطاب گفت روزی در مجلس درس یهودیان حاضر شدن به من گفتن در میان مسلمانان تو از همه برای ما محترمتری زیرا فقط تو هستی که نزد ما میایی. کنزل مال متقی هندی جلد 2 صفحه 152 عبدالله بن زبیر میگه وقتی که عمر وارد بیت المقدس شد گفت اللهم لبیک یعنی گوی قبله یهود را قبله واقعی خودش میدانست. کنزل مال متقی هندی جلد 1 صفحه 148 ابن مریم وابسته سلامه میگه در فتح ایلیا با جناب خلیفه بودیم از جابیه به ایلیا رفت و وارد مسجد شد آنگاه به سوی محراب رفت و با بابای بودیم سجده داوودی کرد مثل یهودیان ما هم به اون سجده کردیم. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1791 یه سوال داشتم حضرت آیت الله در خاتمه اگر یک نفر بخواد مثلا از دین یهودیت دست بردارد و باید مسلمان بشه باید خلیفه مسلمانان به او اسلام یاد بدهد یا آن شخص یهودی به خلیفه مسلمانان اسلام یاد بدهد؟ چرا جناب خلیفه از کعب الاحبار یهودی اسلام یاد میگیره و گاهی هم جناب خلیفه جناب عمر سه بار جلسه درس را میگه تکرار شود؟ چرا در خصوص احکام دین از دانش علی بن ابی طالب استفاده نکرد؟ تفسیر دولان منصور شیوطی چاپ 9 جلدی در چرت قطور سنگی جلد صفحه 232 تاریخ خلفای شیوطی صفحه 160 هدیت الاولیا جلد 5 صفحه 79 جناب عمر از آن 21 نفری هست که در دوره عالی تاریخ فقه را پیش کعب الاحبار یهودی دید و خودش هم درخواست داشت که برای من کلاس ویژه بگذار چرا که من آیات 8 و 9 سوره غافر را نمی‌فهمم. نمی‌دانم تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 439 مبتهی مالک جلد 1 صفحه 931 سیره حلبی جلد 1 صفحه 217 بسیاری از صحابه نزد کعب الاحبار یهودی علم آموختند. وقتی که جناب خلیفه به مسافرت میرفت به جای خودش کعب الاحبار را به عنوان مفتی انتخاب میکرد. کتاب و تراتیب العاریه جلد 2 صفحه 237 با تمام این هشدارها رسول خدا بارها فرمود هر کسی سنت مرا ترک کند ملعون است. در بعضی چه ها فرمود هر کسی احادیث مرا ترک کند در عقوبت او تعجیل خواهد شد. جناب خلیفه تمام این هشدارها زیر پا گذاشت و با اصرار یهودیان نفوذی نقد حدیث پیغمبر را قدغن کرد و برای توقف اسلام به تفسیر اهل بیت دو تا ترمز کرد، یکی برای کنترل اهل بیت و دیگری برای کنترل سنت رسول خدا. هر دو خاص صهیونیسم خزنده بوده. حالا شیعه که مدافع نقل حدیث رسول خداست و اهل سنت پیغمبر نمیگن ولی مانع نقل سنت رسول خدا را رهبر اهل سنت امروز میتونن. حالا حضرت آیت الله رفعتی حالا نباید توجه کرد که چرا هواپیماهای اسرائیل قاصد با بنزین ملک سلمان سعودی شیعیان جنوب لبنان را و مناطق سوریه را بمباران میکنن؟ چرا؟
این پاسخ به خدمات کهف الاحبار یهودی 14 قرن پیشه. باز خواهد تمام برادران اهل سنت شریف که ما اونا رو محترم میدونیم چون امت رسول خدا هستن، از نقل حقایق آنها اونم از معتبرترین کتابهای خودشون که آوردم امیدوارم که ناراحت نشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما باشه. خب جناب استاد، دوستانمون هم از اتاق فرمان اشاره میکنن که فقط برای جمع‌بندی فرصت داریم.
من یه روایتی رو مجبورم یه دو صدیقه اگر وقت رو به من بدن، اتاق فرمان، از کتاب ابن حجر عسقلانی المطالب العالیه این رو عرض بکنم. ملاحظه بفرمایید. المجلد السابع عشر جلد 17 این کتاب، صفحه خدمتون از کنم باب و وقعت احد در رابطه با جریان جنگ احد هست، صفحه 343. از زبیر نقل میکنه که جریان جنگ وقتی که اینجوری شد، ما پیروز بودیم، فرقبو الالغنائم، اینهایی که پیامبر گذاشته بود تو دره اینها رغبت کردن بیان غنایم جمع بکنن. بعد فتتنا الخیل من خلفنا، از سواران از پشت سر اومدن ما رو احاطه کردند و محاصره کردند. جمعیت به سه قسم منقسم شد، فسارو اثلاثن، به سه قسم تقسیم شدن، ثلثن جریحن، یک سوم جمعیت اصحاب پیغمبر مجروح شدن، و ثلثن مقتولن، یک سوم هم کشته شدن، و ثلثن منهزمن، ثلث سوم افرادی بودن که نه مجروح شدن نه کشته شدن، فراری شدن. بعد میگه هادا اسنادون صحیح له شاهدون فی صحیح، سند این روایت صحیح هست. بعد ادامه میده که کیا همه اینا اشاره کردن که سند این روایت صحیح هست، در صفحه 345. بعد در صفحه بعدی 347 میگه که با همین سند زبیر اومده مطرح کرده که این آیه ان الذين تولوا منكم يوم الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، اینایی که فرار کردن اینا فریب شیطان رو خوردن، اینها شیطان اونها رو متزلزل کرد به خاطر اعمالی که اینها انجام میدادن. قال والذین تولوا عند جولة الناس، کسایی که فرار کردن از جنگ در اون موقعی که در محاصره قرار گرفته بودن مسلمان ها، یکیش کیه؟ عثمان ابن عفان. حالا آقای وهابی توهین میکنی به امیرالمومنین، میگی که حضرت جوری فرار کرده بود که مفقود الاسد شده بود. سعد ابن عثمان زرقی، یکی دیگه سعد ابن عثمان هست، و اخوه عقبه ابن عثمان، برادرش عقبه فرزند عثمان، حتی بلغو جبلن به ناحیت المدینه، اینا نرفتن همون کوه احد، نه رفتن به کوه حاجب پناه بردن. کوه حاجب کجاست؟ کوه حاجب نزدیک شهر مدینه است. فاقامو به ثلاثن، سه روز اونجا موندن. مفقود الاسد میفهمی کیه؟ سه روز مفقود الاسد شدن. من ببینید میگه یقال له الحاجب به بطن الاعوس، در شرحش اعوس رو میگه کجاست، میگه اعوس نزدیک مدینه است و فیه مطار المدینه الیوم، الان فرودگاه مدینه تو این منطقه است. یعنی عثمان فرار کرد از میدان جنگ، سه روز مخفی شدن، خودشو سعد ابن عثمان و عقبه ابن عثمان اینا سه نفری رفتن در اونجا، فاقامو به ثلاثن،
سه روز هم موندن.
بله. تا بعد از سه روز که دیگه آب از آب تکون نخوره و جنگ تموم شده و همه برگشتن مدینه، مجروحا رو دارن مداوا میکنن، بعد از سه روز اینا مراجعه کردن. خب اون در رابطه با جناب عمر، این هم در رابطه با جناب عثمان. اما در رابطه با جناب امیرالمومنین ملاحظه فرمودید امام علی علیه السلام فرمود که بغل پیغمبر بود و پیغمبر میفهمود سمت راست یه گروهی دارن حمله میکنن، بزن یا علی بزن. سمت چپ حمله کردن، همینطور پیامبر فرمان میداد و حضرت میجنگید. و شجاعت شرط اساسی رهبری امت است. این اولین شرطه. اگر انتخاب به دست مسلمان بود باید علی رو انتخاب میکردن، اشتباه کردن، علی رو انتخاب نکردن، این به خطا رفتن، معیار قرآن رو رعایت نکردن.
خیلی دلم میخواست وسط برنامه بگم ولی اینم بگم اینجا، قتل فیهم یعنی افتاد وسطشون میکشت. حالا اونایی که عربی میفهمن قتل فیهم، افتادود وسطشون میکشت. حالا بفهمن معناش چیه آقایی که خودت مفقودل. بگذاریم. عرضم بزرگتون که من ممنونم از عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودن. یه شرمندگی هم داریم که امشب نشد و عزیزانی که پشت خط بودن رو بیاریم، انشاءالله صداشون رو بشنویم. انشاءالله طلبتون هفته آینده به شرط حیات و به اذن الله و اذن رسوله و اذن مولانا امیرالمومنین. با این اذن آغاز کردیم و با همین اذن به پایان میبریم. انشاءالله که زیر سایه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هممون موالی و محب و دست در دست ولایت باقی بمانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.